بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خب جلسه جدیدی رو آغاز خواهیم کرد ان شاء الله، اگر اشتباه نکنم جلسه 11 همه ترم شماست و قبل از اینکه من بحث درس رو ادامه بدم یک روایتی رو عرض میکنم از مجلس 55 امالی مرحوم شیخ صدوق، روایت دوم. روایت کوتاه ولی در این حال بسیار کاربردی و تکان دهنده. جناب شیخ صدوق میفرماید که حدثنا ابی رحمه الله قال، به سندی که از پدرش ایشون نقل میکنه، از سعد بن عبدالله، از ایوب بن نوح، از محمد بن ابی عمیر، از اصحاب جلیل القدر ائمه عظیم المنزله فینا و عند المخالفین، عن مثنى بن ابی الولید الحناط، عن ابی بصیر، از ابو بصیر، از شاگردان خاص امام صادق. می‌دونید که ما دو تا ابو بصیر داریم، ابو بصیر مرادی و ابو بصیر اسدی. حالا فرقی نمی‌کنه در این روایت کدامشون باشن، هر دو توصیف میشن و هر دو اصحاب جلیل القدر امام باقر و امام صادق هستن. قال علی ابو عبدالله صادق، امام صادق به من فرمود: اما تحزن، اما تهتم، اما تعلم، اندوهگین میشی، دل مرده میشی، دوچار تعلم میشی. آیا قصه دار نمیشی تو؟ حتما میشی، همه آدم ها میشن. دل مرده و دل مشغول و ناراحت و بی انگیزه نمیشی؟ اما تعلم، دوچار تعلم روحی نمیشی؟ قلت و بلا والله، یارس کردم به خدا سوگند که بله. حالا حضرت راهکار میدن، خب چی کار بکنی؟ یکی از داروها رو باید بشناسی. فرمود: فاذا کان ذلک منک فذکر الموت و وحدتک فی قبرک و سیلان عینیک علی خدیک و تقطع اوصالک و اکل الدود من لحمک و بلاک و انقطاعک عن الدنیا. اگر این حالت ها به تو دست داد، بیاد بیار که خواهی مرد، یاد مرگ رو همراه خودت داشته باش. فاذا کان ذلک منک فذکر الموت، یاد مرگ بیفت، خودت فکر کن که خواهی مرد، و وحدتک فی قبرک، یادت بیفته که جسمت در خانه قبر تنها خواهد بود، تنها میشی. و سیلان عینی که علا خدیک، چشمهای تو بر گونه های تو خواهد افتاد، یعنی بدنت خواهد پوسید، چشمات از حدقه بیرون خواهد افتاد روی گونه های تو. و تقطع اوصالک، بند بند پیکرت از هم گسسته میشه. و اکل دود من لحمک و بلاک، کرم ها بدن تو رو خواهند خورد، غذای کرم ها خواهی شد و از هم پاشیده میشوی. و بلاک، و انقطاع که عن الدنیا، دستت هم از دنیا کوتاه خواهد شد. یاد مرگ بیفت، اینجوری هم یاد مرگ بیفت که در خانه قبر تنهایی و اعضا و جوارح تو از هم گسسته می شود و غذای حشره ها و موجودات زمین خواهی شد، از بدن تو خواهند خورد. اگر این کارو کردی، یاد مرگ افتادی، فان ذلک یحثک علی العمل، انگیزه تلاش پیدا خواهی کرد. دقت فرمودید، یاد مرگ افسردگی نمیاره. اینکه روزی خواهم مرد انسان رو به حرکت وادار خواهد کرد، یعنی تلاش خواهم کرد، انگیزه پیدا میکنم. فان ذلک یحثک علی العمل، انگیزه تلاش پیدا خواهی کرد. چه تلاشی؟ تلاش الهی. چه عملی؟ عمل الهی. و یردعک عن کثیر من الحرص علی الدنیا، اگر این کارو کردی نه تنها افسردگی تو بخش قابل توجهش درمان میشه، دلمردگی تو درمان میشه، تعلمات روحی تو درمان میشه، چون هدفمنده، چون جنبه سازندگی داره، چون تو رو وادار به عمل میکنه. یه خاصیت دیگه هم داره، از حرص زیاد به خاطر دنیا نجات پیدا خواهی کرد. اگه بدونی که خواهی مرد، تنها خواهی شد، چشمات بر گونه ها خواهد افتاد، بندهای بدن تو از هم خواهد گسست، خوراک کرم ها خواهی شد، بدنت از هم پاشیده خواهد شد، دیگه حرص نمیزنی، تلاش میکنی برای دنیات. بله، در روایت هست و عمل لدنیا که انک تعیش و ابدا، برای دنیای خود جوری تلاش کن که انگار همیشه زنده ای. و عمل لآخرت که انک تموت و غدا، برای آخرت جوری تلاش کن که انگار فردا از دنیا خواهی رفت. تو تلاش بکن ولی هرس نزن، دنبال کفاف باش، دنبال روزی مقدر باش، دنبال آن چیزی باش که قوت پیدا بکنی برای طاعت خدا. بیشترش دیگه وبال گردن تو و خزینه دار دیگری خواهی بود، برای اونها جمع میکنی. تلاش بکن، از زندگی هم لذت ببر، استفاده هم بکن، بهره‌وری هم داشته باش، چیزی هم که به دست میاری خرج کن، ولی هرس نزن. دنبال تأمین آتیه برای فرزندان و فرزندان فرزندانت نباش، اونها رو صاحبی باشد خدا نام. خدا رحمت کن آجا مشتبه رحمت الله علیه، الان یادم افتادشون، همیشه میفهمم من گنجشک روزیم. مثلا لپه میخرید اندازه مصرف مثلا چند وعده، برنج میخرید اندازه مصرف چند وعده، میوه میخرید اندازه مصرف چند وعده، خودشم میخرید. بنده گفتم اینو قبلا، شاید از من شنیدید، من دانش آموز بودم، پیش دانشگاهی بودم فکر کنم، دنبال ایشون راه میافتادم. وقتی از مسجد جامع بازار تهران ایشون میمد بیرون، اولا که اجازه نمیداد مریدا و عاشقا دورش راه بیفتن و پشت سرش، تواضع داشت برای خدا، بر همین هم عزیز بود و اجازه نمیداد که این، حالا بگن دیگران بگن استاد اخلاق، مرجع تقلید، فقیه عالی قدر، نه، خودش تنها میرفت. من دیدم اون صحنه ای که ایشون در بازار تهران رفت داخل یک میوه فروشی و یک کیسه بادمجون خرید و زد زیر عباشو رفت منزل. شو میفهم من گنجشک روزی هم، اندازه همون روزی که نیاز دارم میخرم، انبار نمی کنم. حالا شما ببینید، ماها اینجوری هستیم، یه کرونا میاد اندازه مصرف جد و آبادمون و فرزندانمون الی یوم القیامه، مواد ضد عفونی کننده، ماسک، دستکش، الان تو خونه ها چقدر انبار شده اینا، حالا که یه مقدار مریضی به عبارتی یا کنترل شده یا مردم دیگه جدی نمیگیرن یا دارن با زیست با کرونا رو تجربه میکنن، چقدر اینا در منزل ها احتکار شده الان که دیگه به درد نمیخوره. بهتر نبود هرس نمیزدی؟ اگه میخوای هرس، دچار هرس نشی، یکی از راهش یاد مرگه. به یاد بیار که دیگه تنها خواهی شد، زن و فرزند و کارخونه و ماشین و همه خواهد رفت، تو خواهی موند و عملت. بگذاریم، خیلی طولانی شد، به درسمون برسیم. خب، من قبل از اینکه وارد درس بشم لازمه یک توضیحی در مورد جلسه قبل بدم. به ذهنم آمد که توضیح بدم خوبه، و چند تا سوالم دوستان پرسیده بودن در ضمن کلاس که اونها رو مختصراً جوابش رو عرض بکنم. خب دوستانی که بحث رو بعداً میشنوند خب توجه دارن چون ایام کرونا هست، ما با دوستان کلاس حضوری نداریم و محرومیم از دیدارشون در دانشگاه. ما 50 دقیقه معمولاً مباحث رو ضبط میکنیم و روی سامانه مربوطه قرار میدیم، دوستان گوش میدن و 50 دقیقه گفتگو میکنیم با دوستان. حالا ما هم کلاسامون در دانشگاه مصاده خب کلاس 100 دقیقه‌ایه. در ضمن بحث هم دوستان سوالاتی مطرح کردن که من احساس کردم جواب اونها شاید برای شنوندگان عزیز و محترم که واقعا بهشون علاقه داریم و ممنونیم از اینکه مباحث رو دنبال میکنن، برای اونها هم قابل توجه باشه. جلسه گذشته من یک مطلبی رو عرض کردم از حدیث مناشده، که البته خب فارسی میشه مناشده، گفتم امیرالمؤمنین مناشده کردند و در حدیث مناشده فرمودن که آیا من نبودم که در قبر پیغمبر رفتم؟ همه گفتن بله. آیا من نبودم که پیغمبر رو غسل دادم؟ همه گفتن بله. ببینید مناشده، اولا ما یه حدیث مناشده نداریم، احادیث متعدد مناشده داریم. مناشده در واقع نوع اقرار گرفتنه، مخاطب شما مواردی رو قبول داره، شما اونها رو قسم میدی که آیا اینطور هست یا نیست، یه چیزایی رو پذیرفته و شما اون رو قسم میدی. مناشده، ناشدتکم الله، انشدکم الله، شما رو به خدا سوگند میدم. آیا اینجوری هست؟ که معمولا هم جوابش اینه که اللهم لا، خدا قسم که نه، قسمم توش هست، یا اللهم نعم، به خدا که اینطور هست. مثلا در خود حدیث قدیر هم پیغمبر اکرم اینو فرمود، الستو اولا بکم من انفسکم، آیا من از شما به خودتون سزاوارتر نیستم؟ گفتن اللهم بلا، بله به خدا قسم که اینطور. این جوری یک نحوی مناشده است. در مورد خود امیرالمؤمنین ما این یه مورد رو نداریم، شاید ده ها مورد داریم که ازت مناشده کردن. یکی از معروفترینش هنگامی است که امیرالمؤمنین وارد کوفه شد، در رحله کوفه، و جریان قدیر رو به یاد آورد. اونا قبول داشتن، خیلی هاشون دیده بودن، آیا اینطور بود یا نبود؟ و گفتن بله به خدا قسم که اینطور بود. مثلا شما یادتون هست، شما رو به خدا قسم، به سوگند به خدا، یادتون هست که اون روز پیغمبر در مورد مباهله در فضیلت من چه فرمود؟ بله بله به خدا قسم که یادمون هست، اقرار میگیره ازشون. مخصوص امیرالمؤمنین هم نیست، یعنی شما در مورد اهل بیت علیهم السلام مناشده رو دارین، اصحاب ائمه هم مناشداتی در واقع دارن. مثلا شما در روز عاشورا، در صبح عاشورا، حضرت سید الشهدا علیه السلام مقابل این لشکر ایستادند، به شمشیر خودشون تکیه دادند. در روایت هست که با صدای بلند حضرت فرمود انشدکم الله، هل تعرفوننی، قسم میدم شما رو به خدا، مناشده میکنم با شما، منو میشناسید؟ قالوا اللهم نعم، انت ابن رسول الله و سبته، به خدا قسم که میشناسیم، تو فرزند رسول خدایی، نوه پیغمبری. انشدکم الله، هل تعلمون ان جدی رسول الله، شما میدونید که جد من پیغمبر اکرمه؟ گفتن اللهم نعم. انشدکم الله، هل تعلمون ان امی فاطمه بنت رسول الله، اللهم نعم، معنیش واضحه. هل تعلمون ان ابی علی ابن ابی طالب، اللهم نعم. بعد حضرت فهمود که هل تعلمون انشدکم الله، همش با انشدکم الله است، هل تعلمون ان جدتی خدیجه بنت خویلد اول نساء هذه الامه اسلاما، شما میدانید که مادر بزرگ من خدیجه سلام الله علیها اولین زنان این امت بود که اسلام آورد؟ گفتن بله به خدا سوگند. بعد حضرت فرمود آیا میدونید که حمزه سید شهدا عموی منه؟ الله منه. آیا میدونید که جعفر طیار شهید بزرگوار که در جنت پرواز میکنه عموی منه؟ گفتن بله. حتی فرمود راجع به حضرت سید شهدا منظورشون حضرت این بود که ان حمزه سید شهدا عمو ابی، عموی پدرم، پدر عموی خودم هم میشه دیگه، عموی پدر عموی آدمه دیگه، ولی حضرت فرمود عموی پدرم. بعد حضرت به وسایل ظاهری خودشون استناد کردن، هل تعلمون ان هذا سیف رسول الله انا متقلده، میدونید که این شمشیر پیغمبر دست منه؟ گفتن اللهم نه. آیا میدونید که این امامه پیغمبر من بر سر گذاشتم؟ اللهم نه. میدانید که ان علی علیه السلام کان اول الناس اسلاما و اجزلهم علما و اعظمهم حلما و انه ولی کل مؤمن و مؤمنه؟ آیا شما میدانید که علی علیه السلام اولین این امت است که اسلام آورد و علم او علم جزیل بود و حلم او حلم عظیم بود و او ولی هر مؤمن و مؤمنه بود؟ قالوا اللهم نعم، بله به خدا قسم. بعد حضرت فرمود که فبمت استحلون دمی، پس شما چرا خون من رو مباح میدانید؟ که چه جوابی دادن در تاریخ ثبت شد، حرام خاری خودشون رو اثبات کردن با کلام خودشون. گفتن قالوا قد علمنا ذالک کله، ما همه اینا رو میدونیم و نحن غیر تارکیک حتی تذوق الموت عطشا، ما دست از تو بر نمیداریم، تو رو رها نمی کنیم تا مرگ رو با لب تشنه بچشی. که اینجا در روایت هست بعد از اینکه امام حسین علیه السلام این خطبه رو به پایان رساندند و زنهای اهل حرم، دختران امام حسین، خواهران امام حسین این سخنان رو شنیدند، چیونها کردند، گریه‌ها کردند، بر صورت‌ها زدند که حضرت سید الشهدا اینجا ابوالفضل عباس و علی اکبر رو فرستادند برای آروم کردن اونها و فهمن سکتاهن نفل عمری لیکثرن نبکاهن، اونها رو آرام کنید که به جان من سوگند که گریه های زیادی در پیش دارم. پس دقت فرمود این مناشده در واقع یک نوع حدیثی، یک ژانر حدیثیه. خب یه نکته ایرم عرض کردم، پاسخ مناشده معمولا مخاطب میگه اللهم لا یا اللهم نه، دقت فرمودین؟ این اللهم لا و اللهم نعم خود بستگی به گوینده داره، یعنی میگه آیا جز من هم بود؟ میگن اللهم لا، به خدا قسم نه. یا میگه من نبودم کسی که مثلا پیغمبر راجع به من اینطور گفت، میگه اللهم نعم، بله تو بودی. اقرار گرفتن در مناشده مهم، میخواد اقرار بگیری. یه موقع شما یه چیزی میگه جماعتی چیزی رو نمیدونن، یه موقع نه میدانند، دارن کتمان میکنن یا فراموش کردن، میخوای به یاد اونها بیاری، میخوای اقرار بگیری. و مهمه که اینها اقرار بکنن چیزی را که میدانند و قبول دارند، ولی به ملاحظات و مصلحت‌های یا دشمنی‌های ابراز نمیدارند اون را. خب سوال بعدی که دوستان ضمن بحث مطرح کردن، در جریان دوات و کتف، اون مجموعه احادیثی که جلسات قبل صحبت کردیم که دوات و کتفی بیاورید که برای شما بنویسم که بعد از اون دیگه گمراه نشید، لن تذلو بعده ابدا، و همیشه در مسیر هدایت باشید. اون مشاجراتی که در محضر پیغمبر شد، جسارت‌هایی که به پیغمبر شد، بحث جلسات قبل ما که نمیخوام تکرار بکنم، یک زنی در خانه پیامبر بود در بستر بیماری پیغمبر که بهش گفتن تو ساکت باش، تو عقل نداری. این زن از جبهه حق بود، طرفدار این بود که نوشته بشه وصیت پیغمبر، ولی با اهانت مواجه شد. این زن کیست؟ اینو دوستان سوال کردن، سوال خوبیه. ظاهراً این زن جناب ام سلمه سلام الله علیها است، گرامی ترین همسران پیامبر بعد از جناب خدیجه علیه السلام که ایشون میمونه و برخی از همسران پیامبر در واقع در یک حزب بودن که ما اسمشو میذاریم حزب علی علیه السلام و عده دیگر از همسران پیامبر مثل دختر عمر و دختر ابوبکر و مثلا زینب بنت جحش اینها در حزب دیگری بودن. این هم در واقع یک سوالی که دوستان پرسیده بودن و ما جوابش رو خیلی مختصر عرض کردیم. سوال بعدی این بود که شما جریان سپاه اسامه را بیان کردی و نقش اسامه در عدم ارسال این سپاه را گفتی و همچنین گفتی که بعد از سقیفه و بعد از مستقر شدن ابوبکر مثلا حدود 2 ماه بعد خلیفه اول این سپاه رو به قصد امتثال امر پیغمبر ارسال کرد. همه اینا رو ما از نظر گذروندیم. این اسامه چه شد سرنوشتش؟ ارتباط اسامه با امیرالمؤمنین به چه نحوه؟ خب میدانید که پدرش زید شهیده. زید آدم مهمیه. زید ابن حارثه شهید بزرگ اسلامه که همراه جناب جعفر شهید شد، جناب جعفر ابن ابی طالب. آقای اسامه بعدن با امیرالمؤمنین بیعت کرد اما در جنگ شرکت نکرد، در جنگ جمل شرکت نکرد و امیرالمؤمنین هم از اون ناراحت بود. و بعد از اسامه هم رابطه بین خانواده اسامه و خانواده امیرالمؤمنین یک رابطه گرم و خوب نیست به یه معنا، گرچه اهل بیت به احترام رسول خدا به خانواده اسامه همیشه احترام میذاشتن. مثلا ما روایاتی داریم که امام سجاد علیه السلام هنگام مریضی به عیادت پسر اسامه رفته یا در موقع فقر و نداری او رو کمک کرده، یا حتی به اینکه مثلا موقع مرگ او، مرگ پسر اسامه، حضرت سجاد به میزان 10 یا 12 یا 15 هزار درهم دین او رو پرداخت کرده. ولی از روی کرامت و بزرگی اهل بیت دیگه، یعنی این برخورد از نوع برخوردهای کریمانه اهل بیت علیهم السلام، نه اینکه مثلا اونها خیلی محب بودن و اونها خیلی شیعه مثلا پیرو بودن. نه، اسامه هیچ وقت در حزب علی علیه السلام به یه معنا جا نگرفت. البته دقت دارید که اینم حالا اضافه بکنم که اسامه غیر از اینکه پدر مهمی داره زید بن حارثه، مادر بسیار مهمی هم داره که مادرش ام ایمن هست. حالا به فارسی ما میگیم ام ایمن. ایشون قبل از اسلام کنیز جناب آمنه بنت وهب بوده، مادر پیغمبر، و آزاد شده خود پیامبره و بعد از فوت آمنه در واقع یعنی به پیغمبر ارث رسید، پیغمبر او رو آزاد کرد، مسئولیت نگهداری از پیغمبر رو بعد از مرگ آمنه به عهده داشت و خود پیغمبر فرموده بود که ام ایمن امی بعد امی، مادر من بعد از مادر اصلی من ام ایمن بود. و ایشون جزو اولین اسلام آورندگان ام ایمن، جزو مهاجرین هم به حبشه هم به مدینه، در جنگ احد و خیبر این زن حضور داشته و یکی از نمونه های زنان پرستار در اسلام هست که معروف در جنگ احد ایشون به مجروحین آب میرسون، مداوا میکرد اونها رو. روایاتی از او هست در منابع روایی و یکی از اقدامات مهم جناب ام ایمن عرض می شود به خدمت شما که بله، بعد از رحلت یا شهادت پیغمبر برای پس گرفتن فدک از ابوبکر ایشون شهادت داد، جزو شهادت دهندگانی که پیغمبر فدک رو به فاطمه سلام الله علیها بخشیده. و میخوام بگم که بالاخره این مادر، مادر اسامه، آدم مهمیه و در برخی از منابع حدیثی فضائلی برای او ذکر شده و پیغمبر هم او رو زن بهشتی دانستند و ایشون واقعا دلش با امیرالمؤمنینه. ولی خب اینکه پسرش و نسلش با امیرالمؤمنین باشند، نه خیر، اینطور نیست. حالا راجع به خود اسامه هم عرض کردم، ایشون با امیرالمؤمنین بالاخره بیعت کرد ولی با تردیدهای دیگه. برخی میگن که ایشون از بیعت با امام متاسفانه سر باز زد. عرض میشود خدمت شما که و هنگام رحلت یا شهادت پیغمبر که میدونم درس کردم قبلا 19 سال داشت و موقعی هم که امیرالمؤمنین خب خلیفه شد، ایشون مثل بعضی های دیگه، مثل سعد بن ابی وقاص، مثل عبدالله بن عمر، اینا از بیعت با امام سر باز زدن و امیرالمؤمنین هم در یک خطبه ای از این تخلف او واقعا به تلخی یاد کرد که مرحوم شیخ مفیدم در ارشاد آورده. عمار یاسر هم خیلی اصرار داشت به بیعت گرفتن از اونهایی، ولی حضرت اونها رو به حال خودش رها کرد. انشالله زنده باشیم اگر دوران خلافت حضرت برسیم، اینها رو بحث خواهیم کرد و در جنگ جمل هم که شرکت نکرد، قسم خورده بود که با هیچ گوینده لا اله الا الله جنگ نکنه. حالا بعضی ها میگن نه، خودش رو دوستدار امیرالمومنین نشون میداد ولی تنها از شرکت در جنگ ها امتناع داشت. ایشون هم در آخرین سالهای خلافت معاویه، یعنی سال 58 یا 59 قمری از دنیا رفته، 60 ساله بوده موقع مرگ و کلن بعد از جریان اون سپاه اسامه خیلی خبری ازش نیست. از امام باقر علیه السلام روایت هستش که وقتی که از دنیا رفت، در منطقه جرف هم ظاهرن از دنیا رفت، در حوالی مدینه جسدش رو که به مدینه انتقال دادن، برخی میگن امام حسن علیه السلام او رو کفن کرد و بر او نماز خوند و برخی میگن امام حسین علیه السلام، که این باز لطف سرشار اهل بیت هست به اسامه ابن زید. خب ما بریم سراغ ادامه بحث خودمون. اگر یادتون باشه ما در جلسه گذشته بحث غسل پیغمبر اکرم رو مطرح کردیم. برخی از روایات بیان کردن که پیغمبر اکرم فرمود برای هیچ مسلمانی حلال نیست که بدن من رو ببینه مگر علی علیه السلام. قریبه به همین مضمون در روایات مختلفی آمده، البته من با حفظ حیا و سعی میکنم با حفظ حرمت بحث رو مطرح بکنم. اینجا که میفرمایند که بدن من رو کسی نبینه، معناش اون بخشی از بدن پیغمبر اکرمه که پیراهن میپوشونه، اون قسمتی که علی علیه السلام برش جایز بوده ببینه، همون قسمت هاییست که پیراهن میپوشونه اون رو. دقت فرمودین؟ گفتیم جلسه قبل که فضل ابن عباس آب که میآورد چشماش رو میبست، مگه پیغمبر رو امیرالمؤمنین با پیراهن غسل نمیداد؟ به خاطر این میبست و جایز نبود ببینه که چیزی از بدن حضرت رو نبینه که ممکن بود مطابق معمول عریان باشه، مثلا بخشی از گردن مبارک، بخشی از دست حضرت، بخشی از پای حضرت، همین مقدار هم جایز نبودن اینها ببینن و باید مخفی میماند به خاطر حرمت پیغمبر. و پیغمبر فرمودن که اگر کسی به بدن من نگاه کنه کور میشه، نابینا میشه بعد از مرگم، منظور همین مقداری که لباس میپوشونه. برای علی علیه السلام جایز بود که این مقدار رو ببینه و این موضوع هم از موارد اختصاصی امیرالمؤمنین بود که پیغمبر برای او در نظر گرفته بود که احدی جز علی علیه السلام حق نداشت به بدن پیغمبر اکرم نگاه بکنه. برای همین علی علیه السلام چشمان خودش رو از نگاه به بدن حضرت نبست، اما دیدن بخشی از بدن پیغمبر اکرم برای امیرالمؤمنین هم حرام بود، هم برای او هم برای دیگران. آن چیزی که امیرالمؤمنین جایز بود ببینه همین مقداری که پیراهن او رو پوشانده. دقت فرمودین؟ شاهد مدعا اینه که امیرالمؤمنین پیغمبر رو در پیراهنش غسل داد، در لباس مطهرش. وقتی آب میریخت دست رو به لباس پیغمبر میکشید، در واقع لباس برخورد میکرد به اعضا و جواره، به در واقع بدن پیغمبر اکرم و شسته میشد. پس خواستم اینم توضیح بدم، این که پیغمبر فرمودن روایت اینه هیچ مسلمانی حلال نیست که عورت من رو ببینه مگر علی. این عورت در این روایت معنای معروفش نیست، بلکه بخشی از بدن پیغمبر اکرمه که پیراهن میپوشونه اون رو. یعنی به عبارت اخرى وقتی پیغمبر از دنیا رفت جز علی کسی حق نداره به مرده پیغمبر، نعوذ بالله، به جسم پیغمبر اکرم نگاه بکنه به خاطر حفظ احترام پیغمبر. امیدوارم تونسته باشن با حفظ حیا بحث رو منتقل کرده باشن. حالا ممکنه شما بفرمایید که چطور پیغمبر فرموده که رؤیت جسد من فقط برای علی مجازه؟ از کجا میگید؟ دلایلی داریم. از جابر بن عبدالله انصاری روایت شده در مناقب ابن مغازلی، در شرح احقاق الحق، در عرض کنم که العمده ابن بطریق و خیلی از منابع دیگر به حالم آمده که پیغمبر فرمود برای مردی جایز نیست که جسم من رو ببینه جز علی، چون میخواد غسل بده. یا صاحب ابن یزید روایت شده که پیغمبر فرمود برای هیچ مسلمانی حلال نیست که من رو برهنه ببینه مگر علی. که عرض کردم منظور از این برهنگی اینجا کل بدن پیغمبره، خاطر حفظ احترام پیغمبر. برترین مخلوق خداست، پیامبر خداست، احترامش خیلی 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 باید رعایت بشه. بله، برای همینم پیغمبر در پیراهن یا لباسش غسل داده شد. گفتم امام کاظم علیه السلام هم روایتی داشتن که در اون روایت سخن جبرئیل علیه السلام نقل شده بود که به علی علیه السلام عرضه داشت ای علی پیراهن برادرت رو در نیار، که خداوند او رو برهنه نکرد، برای همینم علی علیه السلام او رو در پیراهن غسل داد. یا مثلا بریده روایت کرده که یک منادی به اونها از داخل منزل ندا کرد که پیراهن رسول خدا رو در نیاورید، که این منادی منادی بهشتی بوده. و در همون حدیث مناشده آمده بود که علی علیه السلام به کمک فرشتگان پیغمبر رو غسل داد. و در اون روایت هست که من بخشش رو عرض کردم جلسه قبل، روایت مفصله، که فرشته ها میگفتن بدن پیامبرتون رو بپوشانید، خداوند شما رو بپوشانه. دقت فرمودین؟ و اون قسمتی هم که فضل ابن عباس می اومد آب می آورد بدون اینکه به چیزی از بدن پیغمبر نگاه کنه. حتی من جلسه قبل عرض کردم فاطمه زهرا و حسنین علیهم السلام هم جایز نبود که به بدن پیغمبر نگاه کنند، خاطر حفظ احترام پیغمبر. این از این. حالا من فقط یه نکته عرض بکنم، در غسل پیامبر ما اسامی دیگری هم می بینیم، مثل عباس عموی پیامبر که خودش گفت من حیا میکنم که پیغمبر در این حالت ببینم، شرکت نکرد. یا اسامت ابن زید که امروز راجبش صحبت کردیم، یا شقران، یا فضل ابن عباس. یه مقداری حالا غیر از فضل ابن عباس، من نظر خودم اینه که فضل ابن عباس کمک میکرد به امیرالمومنین، همون جوری که در، یعنی آب میآورد، همون جوری که در روایت هست که در هنگامه غسل فاطمه زهرا سلام الله علیها هم اسماء بنت امیس آب میریخ علی علیه السلام غسل میداد. نکته اینه که این افرادی که اینجا ذکر میشن یه مقدار ما با شک و تردید نگاه میکنیم، چون کسانی که متولی غسل حضرت شدن و گوشه‌ای از کار رو انجام دادن همگی از خاندان پیغمبر بودن. فضل ابن عباس هم پسر عموی پیغمبر بود. این دو مرد مثل اسامه و شقران اینا که از خانواده حضرت نبودن که در غسل بخوان مشارکت کنن. اگر قرار باشه این دو نفر از زمره خاندان رسول خدا محسوب بشوند میبایست عده فراوان دیگری هم در این زمره جای بگیرند. ده ها نفر از موالیان حضرت بودند. مثلا فرض بفرمایید بگید آقا غلام آزاد شده پیغمبر بودند یا باباهاشون آزاد شده پیغمبر بودند. خب اونا چرا در تجهیز پیغمبر اکرم مشارکت نداشتند؟ در مورد برهنه کردن میت به هنگام غسل، علمای اهل سنت، جمهور اهل سنت میگن که از لحاظ فقهی مثل مالک و ابو حنیفه و دیگران مثل باجی در منابع اهل سنت آمده که نظر جمهور اهل سنت و مالک و ابو حنیفه اینه که میت رو برهنه کنن و در پیراهنش غسل ندن. ولی ما روایاتی در شیعه داریم از اهل بیت علیهم السلام که مستحب به اموات رو از زیر پیراهن غسل بدن. اگر ما این روایات را بپذیریم که مثلا در جلد 3 کافی صفحه 139، در جلد 2 وسائل و شیعه صفحه 479، در جلد 1 کتاب تهذیب صفحه 30، صفحه 85، صفحه 126 آمده و بسیاری دیگر از مسائل مثل مستند شیعه، جواهر الکرام، الحدائق الناظره، تذکرت الفقها، کتاب المعتبر، اگر ما این روایات را بپذیریم، این روایات دلالت دارد بر این که این موضوع یعنی عریان نکردن جسد رسول اکرم به حضرت اختصاص نداشت و از موضوعات اختصاصی پیغمبر نبود. اگر این استحباب رو بتونیم از روایات استفاده کنیم، که البته خب بحث ما نیست چون بحث فقهیه، ما داریم بحث تاریخی میکنیم، که مستحب بس اموات رو از زیر پیراهن غسل بدن. این هم یه نکته. خب برسیم به تجهیز و تدفین پیغمبر اکرم. ببینید از وصایای پیغمبر اکرم به علی علیه السلام این بود که فرمود ای علی سر من رو در دامان خودت بگیر تا زمانی که امر خدای متعال برسه، یعنی مرگ من فرا که رسید، سر من در دامان تو باشه. وقتی جان من از بدنم بیرون رفت، روح من بیرون رفت، این دست رو به صورت خودت بکش، چون این روح بر دست تو جاری شده انگار. کار غسل و کفن من رو خودت انجام بده، قبل از همه مردم تو بر من نماز بخون، از من جدا نشو تا زمانی که من رو در قبر بگذاری و در همه حال هم استعانت از خدای متعال داشته باش. که همین جور هم شد. وقتی پیغمبر اکرم روح مبارکشون به اعلی علیین پرواز کرد، دست راست امیر المؤمنین زیر چانه اون حضرت بود، جان او که بیرون رفت و از دنیا رفت، دست خودش رو به صورت خودش کشید، تبرک کرد، حضرت رو به قبله خوابونده بود، چشمان مبارک حضرت رو بست و یک پارچه روی صورت مبارک حضرت کشید و بعد هم دیگه سرگرم کار غسل و کفن شد. پیغمبر اکرم هم وصیت کرده بود که او رو در همون خانه ای دفن کنن که قبض روح میشه و در سه لباس کفن کنن، یکی یمانی و دو تا دیگه، و احدی هم غیر از علی علیه السلام وارد قبر ایشون نشه. حالا امروز که ما با دوستان گفتگو می‌کردیم در کلاس، یه سوال خیلی خوبی یکی از آقای مطرح کرد، این که شما جلسه قبل گفتی که آقای مطیع، شما گفتی که سر پیامبر بر سینه امیرالمؤمنین بود نه عایشه، دلایلش رو هم گفتید. خب ولی در مورد این که جان پیغمبر در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها به آسمان‌ها پرواز کرده، به پیغمبر از دنیا رفته، دلایل رو نگفتید. ببینید یکی از دلایل اینه که قرار بر این بود که پیغمبر در همون خانه ای دفن بشن که قبض روح میشن. میدانید که خانه همسران پیغمبر، خانه امیرالمؤمنین، همه دور مسجد النبی بود. الان پیغمبر کجا دفنن؟ در خانه فاطمه و امیرالمؤمنین، چون همه اینا خونه های پیغمبر بود. پیغمبر در خانه امیرالمومنین و فاطمه الان مدفونن. شما وقتی وارد میشوید از اگه اشتباه نکنم باب جبرئیل، اونجا در خانه حضرت زهرا رو میبینید که مشرف هست به قبر پیغمبر اکرم، شیعیان میرن جمع میشن، آل سعود لدود ناجوان مرد اینها جلوگیری میکنن. این یه دلیله که اگر قرار بود پیغمبر در خانه عایشه از دنیا برن، الان اهل سنت اینو افتخاری میدانستن، بارها و بارها تکرار میکردن. نکته دوم، در روایاتی بود که خود عایشه گفت ما اصلا متوجه دفن پیغمبر نشدیم تا صدای بیل و کلنگ رو شنیدیم. مگه میشه پیغمبر در خانه او از دنیا بره و او اینقدر بیخبر باشه از موضوع که پیغمبر دفنم بشه و او متوجه نشه؟ خب عبدالله ابن حارث و عبدالله ابن عباس میگن که امیر المؤمنین علی علیه السلام وقتی پیغمبر رو غسل میداد، جملاتی رو زیر لب زمزمه میکرد و میگفتش که جانم به قربان تو که هم در زندگی و هم در مرگ پاکیزه بودی. و اینا میگن یک بوی خوشی پیچید که هرگز مثل اون به مشام نرسیده بود. و در روایت هست که جبرئیل حنوت برای پیغمبر آورد، حتی وزنش هم گفتن به وزن 40 درهم، که پیغمبر این حنوت رو 3 قسمت کرده بودن در زمان حیات خودشون، یک بخش برای خودشون، یک بخش برای علی علیه السلام و یک بخش هم برای فاطمه سلام الله علیها. در بسیاری از منابع ما آمده، در علل و شرایع صدوق و در تهذیب شیخ طوسی و الکافی مرحوم کلینی و امالی شیخ طوسی و احتجاج تبرسی و دیگران. عرض کنم خدمت شما که حتی هارون ابن سعد میگه که امیر المؤمنین موقع شهادت خودشون نزدیکای شهادت وصیت کرده بودن به اون مقدار مشکی که نزد اون حضرت هست ایشون رو هنوت کنن و فرموده بودن که این مازاد هنوت پیغمبر اکرمه. حالا ممکنه عزیزان براشون سوال بشه، من الان به ذهنم افتاد که اینم توضیح بدم، اینکه امیرالمومنین مقداری مشک داشتن و وصیت کردن که به این مشک ایشون رو حنوت کنن با حی جیمی و تای مؤلف، یعنی تای دستدار، و فرمودن که این اضافه هنوت پیغمبر اکرم، هنوت کردن میت چیه؟ بعد از غسل، بعد از غسل میت واجبه که میت رو هنوت کنن، یعنی بیان به پیشونی و کف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پای او بوی خوش بزنن. که با چی هنوت میکنن؟ با کافور. مقداری از کافور در واقع در اونها بمونه. یعنی حالا گفتن مثلا مستحب به سر بینی میت هم کافور بزنن. اینجاها رو چرا کافور میزنن، چرا معطر میکنن؟ جاییست که انسان برای خدا سجده کرده دیگه. دقت فرمودین؟ بله، مقدار واجبش مواضع هفتگانه سجده است. حالا مثلا تحنیت گودی گلو، مفاصل، پشت دست ها، هر موضعی از بدن رو که عرق میکنه زیر بغل مثلا مستحب میدانن، جایی که بوی بد میده. و مثلا جالبه که حالا بدونید که مستحب اضافی هنوت رو بر سینه میت بمالند، سینه‌ای که یاد خدا و یاد اهل بیت بود. و حتی مستحبه که هنوت رو با تربت امام حسین علیه السلام آمیخته بکنن. و بعد دیگه چه شود، این بنده‌ای که یک عمری امام حسینی بوده و کافور رو با تربت سید الشهدا مخلوط کنن و به مواضعی که برای خدا سجده کرده بمالن. این هم راجب هنود که گفتم یه توضیح بدم. اینجا نیاز من یک توضیح هم بدم، هرچند که خیلی مطلب آنچنان مهمی نیست، ولی برای تنویر افکار ما باید بگیم. در روایات اهل سنت هستش که علی علیه السلام وقتی پیغمبر رو غسل میداد، فضل ابن عباس پیغمبر رو در آغوش گرفته بود، یعنی انگار که مثلا پیغمبر رو نگه داشته بود که امیرالمومنین آب بریزه، مثلا مثل نشسته یا مثل حالت ایستاده، و هی میگفت علی عجله کن که کمر من شکست، یه جمله به این مضمون. اولا این رو ما قبول نداریم، به خاطر اینکه در غسل میت نیاز نیست که کسی مرده رو از جلو یا پشت بغل کنه، مثلا ایستاده نگه داره. نکته بعد اینکه فرشته ها بودن که علی علیه السلام در چرخاندن این بدن کمک میکردن. جلسه قبل من گفتم دیگه، روایت تکرار نمیکنم، رسول خدا به علی علیه السلام فرموده بود که جبرئیل با تو، تو رو کمک میکنه، فرشتگان با تو، ان خود حضرت فرمود و الملائکه تو اعوانی. و عرض کنم خدمت شما که خود امیرالمومنین هم فرمود که به خدا قسم هیچ عضوی از اعضای پیغمبر رو نمیخواستم بچرخونم مگر اینکه برای من میچرخید، چون ملائکه کمک میکردن. پیغمبرم که مأموریت فضل ابن عباس رو مشخص کرده بود فقط آب بریزه و تازه در برخی از متون تصریح شده، من روایتشو دیدم، که علی علیه السلام رسول خدا رو که پیراهن به تنداش به سینه خودش تکیه داد و پیراهن رو روی بدن حضرت میکشید، نامی از فضل نیامده. و حالا برخی از علمای ما جمله جالبی دارن، میگن که این اهل سنت ظاهرا در نقش فضل ابن عباس در قضیه غسل به شدت متحیرن، نمیدونن چه نقشی بهش واگذار کنن، چون باز یه سری روایت دارن که فضل ابن عباس پرده رو نگه داشته بود، آب می آورد. باز یه سری روایت میگن که آقا پیغمبر رو نگه داشته بود. اینا دیگه همه دنبال اینه که یه جوری مثلا از نقش امیرالمومنین کم کنن که با این تلاش‌های سطح پایین، تلاش‌های نچسب، این شأن و فضیلت امیرالمومنین انکار شدنی نیست. این خیلی فضیلت مهمه، دقت داشته باشید. این که پیغمبر اکرم رو کی غسل میده، کی دفن میکنه، کی بر اون نماز میخونه، کی تجهیز میکنه. که گفتم جلسه قبل وقتی امیرالمومنین پیغمبر رو دفن کرد، وقتی از کار دفن فارغ شد گفت خب اینا چی کار کردن تو صحیفه؟ تنها و تنها به وظیفه خودش فکر میکرد و دلها به سوزه برای اون لحظه ای که فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم دفن کرد و شروع کرد با پیغمبر حرف زدن و درد دل کردن. و این جمله تکان دهنده اعمالی شیخ مفید و شیخ طوسی که فلما نفذ یده من تراب القبر، وقتی که فاطمه زهرا رو خاک کرد و دست ها رو به هم زد و خاک رو از دست ها افشان، تاج به الحزن، غم و اندو به قلبش هجوم آورد و ارسل دموعه علی خده و شروع کرد بلند بلند گریه کردن و اشکاش روی گونه هاش روان بود. حالا نه لزومن بلند بلند، یعنی شروع کرد های های گریه کرد، که حالا دیگه واردش نشیم. اون روایت تکان دهنده رو که فکر کنم جلسه قبلم عرض کردم مفصلش در اعمالی صدو، اعمالی شیخ مفید و اعمالی شیخ طوسی هست، هر کسی مایل هست مراجعه کنیم. یک نکته دیگری که واقعا جالب هست در منابع شیعه آمده، در بهار الانوار جلد 22 صفحه 517، در جلد 78 هم از صفحه 318، در فقه الرضا و در جامعه و احادیث شیعه هم هست، اینه که وقتی امیرالمومنین رسول خدا را غسل داد و از این کار فارغ شد، یک نگاهی به چشمان پیغمبر اکرم کرد و خودش رو به روی پیغمبر اکرم انداخت و میبوسید چشمان اون حضرت رو و لبهای خودش رو به چشمان پیغمبر اکرم میگذاشت و هی صدا میزد که یا رسول الله، پدر و مادر من فدای تو، در زندگی پاکیزه بودی، در مرگ هم پاکیزه. اینو دقت داشته باشید، این ایمان خالص و ناب هست که کسی مثل امیرالمومنین که اسوه ماست، الگوی ماست، تبرک می کند خودش را به بدن مطهر پیغمبر اکرم و داره به مردم آموزش میده، نه فقط از راه روایت و ارشاد و نظر، از راه اجرا و عمل خودش رو به روی بدن پیغمبر اکرم میندازه، تبرک میکنه از پیغمبر اکرم. حالا علامه عسکری هم مفصل به این پرداختن در آثارشون که مسلمین در مواقع متعددی تبرک جستن رو دیده بودن از اهل بیت. بله، باز دوباره حالا امروز ما یاد حضرت زهرا سلام الله علیها میفتیم، انشاءالله خود حضرت دستگیره ما و همه اونایی که گوش میدنین بحث رو و همه شیعیان امیرالمومنین باشه. امیرالمومنین هم در لحظه آخر که فاطمه زهرا رو غسل میدادن صدا زدن فرزندان خودشون رو که بیایید و از مادر توشه برگیرید. فلما همم تو ان اعقد الردا، فهمود وقتی میخواستم بندهای کفن فاطمه زهرا رو ببندم، نادای تو یا زینب یا ام کلثوم یا حسن یا حسین، صدا زدم فرزندان خودم رو و گفتم هلومو تزودو من امکم، بیایید از مادر خودتون توشه برگیرید، بیایید خودتون رو تبرک کنید به مادرتون. فهاد الفراق و اللقاء فی الجنه، که روز روز خداحافظی و دیدار دیگه به بهشت. و اینا آمدن و خودشون به روی بدن مطهر فاطمه زهرا. خب یه نکته اینجا باقی میمونه و اون هم بحث غسل مسمیته. آیا امیرالمؤمنین وقتی رسول خدا رو غسل داد خودش غسل کرد؟ یعنی چی؟ غسل مسمیه چیه؟ اگر کسی بدن یک مرده ای رو که سرد شده و هنوز غسلش ندادند مس کنه، دست بزنه به بدنش، جایی از بدنش برسه به بدن اون، باید غسل مس میت کنه. امیرالمومنین قبل از اینکه پیغمبر رو غسل بده، موقعی که پیغمبر از دنیا رفت، در آغوش امیرالمومنین از دنیا رفت، آیا امیرالمومنین باید غسل مس میت کنه؟ روایت در کتاب تهذیب الاحکام جلد 1 صفحه 30 شیخ طوسی نقل کرده از قاسم صیقل که به یکی از معصومین، حالا نمیدونم کدوم یکی از ائمه، نامه مینوشته که جلت و فداک، فدای تو بشم، وقتی که امیرالمومنین پیغمبر رو غسل داد خودش هم غسل کرد. حضرت فرمود پیامبر پاک و پاکیزه است ولی امیرالمؤمنین غسل کرد. دقت فرمودین، امیرالمؤمنین غسل کرد با اینکه بدن مطهر پیغمبر اکرم پاک و پاکیزه است. بذارید روایتم ببینم. بله، این که من گفتم معلوم نیست به کدوم یکی از معصومین، چون حدیث حدیث مزمره، یعنی روایت اینه که محمد ابن الحسن الصفار عن محمد ابن عیسی عن القاسم ابن الصیقل قال كتبت الیه، به او نامه نوشتم. مرجع ضمیر مشخص نیست، به این حدیث میگن حدیث مزمر، ولی شما وقتی مراجعه کنید به کتاب تهذیب جلد 1 هم صفحه 30 و طبق یک چاپ صفحه 108 و 107، اونجا اگر احادیث بالاییشو ببینید این روایت به امام صادق برمیگرده، چون روایت بالایی به امام صادق برمیگرده. بله، از امام صادق که جوئل تو فداک حل اغتسل امیرالمؤمنین حين غسل رسول الله عند موته، آیا امیرالمؤمنین غسل کرد، غسل مسلمیت کرد؟ فاجابه النبی طاهر مطهر ولكن امیرالمؤمنین فعل و جرت به السنه، پیامبر طاهر مطهر اما امیرالمؤمنین کارو انجام داد و سنت هم بر اون جاری شد. خب بحث ما امروز به همین مقدار باشه، ما دیگه از 50 دقیقه هم یه مقداری بیشتر درس دادیم. بحث نماز بر پیغمبر، بحث کفن پیغمبر و سایر بحث ها انشالله بمونه برای جلسه آینده. باز هم تقاضا میکنم که برای شفای همه مریض ها و مریض های کروناییمون، چه پرستارا، چه پزشک ها، چه نیروهای جهادی که مبتلا شدن، چه مردم ایران، چه شیعیان، چه مسلمانان، چه همه مردم دنیا غیر از مستکبران و گردنکشان این عالم که انشالله سقط بشن در اثر این بیماری و بیماری های دیگر، به موت اخترامی و فجعتن از دنیا برن، برای شفای این بیمارانی که گفتیم همه با هم یک سوره حمد و قرائت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. همه شما عزیزان رو به خدا میسپرم و التماس دعا دارم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.